به نام خدا و تقدیس شرح نمعه توسط استاد لفی کتاب سوم صفحه 149 سبس آخر جلسه 11 به تاریخ 19/69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
صلاتا فرغم و نوشا توحدین اللهم و اغفرنا للعلم و العمل به وفي الحضاء عن المسافر لما فاته منه بسبب السفر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض وقيل يقضى عنه مطلقا لإطلاق النفس وتمكنه من الأداء. أخبر مسئله چهارم از مسائل کتاب صوم بود. عرض شد که اگر فرد مریضی روزه هاشو نگرفته و بعد فوت کرده است، بر پسر بزرگ واجب است روزه های او رو قضا بنماید با اون شرایطی که عرض شد. در ذیل این مسئله چهار مطلب ذکر می شود. مطلب اول این است که اگر روزه از فرد به خاطر سفر قضا شده است، آیا بر ولد اکبر باز هم قضا واجب است یا نه؟ در مسئله دو قول است. یک قول تفصیل می دهد، می گوید اگر سفر ضروری بوده و در ضمن سفر طرف نمیتونست قصد اقامه کند و روزشو بگیره، و بعد از سفرم بلا فاصله فوت کرده، در این صورت قضا بر ولد اکبر لازم نیست. چون خود میت تمکن از قضا نداشته، پس وجوب قضا به گردن او بار نشده تا بر ولد اکبرش واجب باشد. ولی اگر سفر ضروری نبوده. میتونسته در ضمن سفر یه جای قصد اقامه کنه و روزشو بگیره، ولی این کار رو نکرده. در این صورت مثل شخص مریض است که قضا این روزه در پسر بزرگش واجب خواهد. قول دوم این است که روزه مسافر رو پسر بزرگ مطلقا باید قضا کنه. این قول دو دلیل داره. یکی اطلاق نص و روایت، و دلیل دومشون این است که میگویند سفر در اختیار انسانه، میتونه ترکش کنه. و با ترک سفر روزشو بگیریم. چون این کار رو نکرده پس قضا برش واجب میشه. وقتی مرد این قضا به عهده پسر بزرگ قرار خواهد گرفت. شهید ثانی می‌فرمایند این دلیل دوم آقایان باطله، به خاطر اینکه هر سفری رو انسان نمیتونه ترک کنه. شاید سفر ضروری باشه، پس اگر سفر ضروری باشه چطور انسان او رو ترک کنه و به جاش روزه بگیره؟ سلام. پس بنابراین شهید ثانی می فرمایند قول به تفصیل که قول اول باشد اجود و بهتر می باشد. مطلب دوم پسر روزه فوت شده از پدر رو قضا می کند مطلقا، چه پدر عبد باشد و چه پدر حر باشد، و همچنین پسر بزرگتر روزه فوت شده از مادر رو هم باید قضا بنماید. البته بعضی گفتن فقط روزه پدر حر باید قضا بشه، پدر عبد و مادر روزش قضا نمیشه. مطلب سوم، اگر میت پسر بزرگ نداشت، وصیت هم نکرده بود که روزه قضاشو به کسی بدن بگیره، در این صورت برای هر روزی یک مد طعام ورثه میت به فقیر میدن. مطلب چهارم، اگر میتی دو ماه روزه به عهدهش باشد مطلقا، چه روزه قضا چه کفاره و چه نذر. شهید اول می‌فرمایند ورثه میت میتونن یک ماه رو روزه بگیرند و به جای ماه دوم یا به جای یک ماه، خلاصه به جای یک ماه هم صدقه بدن. شهید ثانی می‌فرماید دلیل این فتوا یه روایت ضعیفه، لذا اقوا این است که به جای هر دو ماه باید ورثه روزه بگیرن، نه اینکه یک ماهش رو روزه بگیرن و یک ماه رو صدقه بدن. هذا تمام الكلام در مرحله چهار. رفع القضاء عن المسافر لما فاته منه بسبب السفر خلاف. عرض شد در زیر مسئله چهارم چهار مطلب رو تذکر میدم. مطلب اول، و در قضا از روزه مسافر به خاطر اون چی که فوت شده است از اون مسافر، به خاطر اون روزه‌ای که فوت شده است اون روزه از اون مسافر به سبب سفر خلاف است. آیا روزه شخصی که به سفر رفته روزش رو خورده بعد نتونسته روزش رو بگیره بر پسر بزرگتر قضاش لازمه یا نه؟ این اختلاف است. خلاف در مسئله است قول اقرب تفصیل است. شهید اول می فرماین اقرب مراعات و تمکنهی من المقام و القضا. اقرب در اون قضا مراعات تمکن اون مسافر بوده از قصد اقامه و قضا کردن. اگر مسافر تمکن داشته از قصد اقامه و از قضا و سستی کرده قصد اقامه نکرده قضا هم نکرده، اینجا بر پسر بزرگتر واجبه. و الا اگر مسافری تمکن از قصد اقامه نداشته، تمکن از قضا هم نداشته، خب در این صورت قضا به عهدش نیامده که حالا پسر بزرگتر واجب باشه برش که قضای او رو انجام بده. حالا ایشون اون قصد اقامه رو مقام رو توضیح میدن، ولو بالاقامت فی اثناء السفر، ولو بیرون که بتونه قصد اقامه کنه در اثناء سفر، میتونسته در ضمن سفرش به جایی رسید قصد اقامه کنه، 10 روز بمونه روزشو بگیره، ولی این کار رو نکرده، خب در این صورت کل مریضه، مثل مریض میشود. وقیل یقضا عنه مطلقا، گفته شده قضا میشود از اون مسافر روزش مطلقا، مطلقا چه تمکن از اقامه و قضا داشته و چه تمکن نداشته. چرا؟ به خاطر دو دلیل، لاطلاق نفس، یکی این که روایت مطلقه، روایت اطلاق داره، شامل عرض کنم مسافر میشه مطلقا، چه قصد اقامه داشته باشه، چه تمکن از اقامه و قضا داشته باشه و نداشته باشه. دلیل دوم، و تمکنی من الاداء، سفر به دست خود انسانه، انسان تمکن دارد، مسافر تمکن از اداء روزه داره، میتونه روزش، میتونه سفرش رو ترک کنه روزه بگیره، پس چون تمکن از اداء داره لذا عرض کنم که قضا به عهده این بنده خدا آمده، حالا که فوت کرده قضا میاد به عهده پسر بزرگترش. به خلاف مریض، به خلاف مریض که مرض دست خود انسان نیست، اول ماه رمضان مریض شد دیگه این دست خودش نیست، مریض شده و ضرورتاً باید روزشو بخوره، ولی مسافر میتونه سفر نره در ماه رمضان روزه بگیره. شهید ثانی میفرمایند و هو ممنوع، این دلیل دومشون ممنوعه، لجواز کونی ضروری، یا شما گفتید سفر در اختیار مسافر، میتونه سفر نره از اون روزه بگیره روزشو ادا بکنه، نه، به خاطر اینکه جایز است بودن اون سفر ضروری باشه، جایز سفر سفر ضروری باشه، مثل سفر واجب، برای کسی سفر واجبی پیش بیاد خب نمیتونه سفر واجب رو ترک بکنه، پس این دلیل شما که چون میتونه سفرش رو ترک کنه لذا مطلقا قضای قضا به عهده مسافر میاد و در نتیجه به عهده پسر بزرگتر میاد بعد از فوت و بعد از مرگ او، این درست نیستش، ممکنه سفر ضروری باشه، بلافاصله بعد از سفرم طرف فوت بکنه، لذا اصلا قضا به عهدهش نیامده که حالا پسر بزرگتر لازم باشه قضا کنه. بعد تفسیر عجبه، پس تفسیر بهتره. اینجا تو این مطلب دقت بفرمایید، در این حاشیه شماره 2 آقای کلانتر خیلی با من تعجب، ایشون اصلا درست مطلب رو برعکس توضیح میدن، در همون قسمت دومشون میگن و کما ان المریض اذا لم يتمكن من القضاء حتی مات کان علی ولیه القضاء، چون که بر مریض اگر تمکن از قضا نداشته باشه تا اینکه بمیره ولیش باید قضا کنه، هم که این مسافرم اگر تمکن از قضا نداشته باشه بعد بمیره ولیش باید قضا کنه. و حال اینکه ایشون تصریح کردن قبلا در رابطه با مریض در اول مسئله 4 فرمودن اذا تمکن من القضا ثم مات قضا عنه اکبر ولده، اگر تمکن از قضا داشته باشه و قضا نکنه بر پسر بزرگتر واجبه که قضای روزش رو انجام بده، ولی ایشون صریحا اینجا مطلب رو برعکس تشریح میکنن و معنا میکنن که ما خلاصه نفهمیدیم بیان ایشون چه جور، هم حتی هر جور فکر کردیم یه توجیهی هم بشه بیان ایشون رو توجیه کرد ما که نتونستیم نمازه. این مطلب اول. مطلب دوم میفرماین و یقضی عن المرأة والعاد، پسر بزرگتر قضا می کند از زن و از عبد مافات همو، اون چرا که از این دو فوت شده، یعنی پسر بزرگتر اگر عرض کنم که از مادرش هم روزه قضایی وجود داشت باید قضاشو بگیره، پدرش عبد بود ها که باید قضاشو بگیره، اول وجه سابق به همون شکلی که سابق توضیح دادیم کل حره، مثل این که اگر پدرش حر می بود چطور واجب بود بری، اگر عبدم باشه ها کذا. چرا؟ لاطلاق نفسه، به خاطر این که روایت مطلقه داره رجل، رجل چه حر باشه چه عبد باشه، این یک نکته. نکته دوم و مساوات همال رجل الحر فی کثیر من الاحکام، به خاطر این که زن و عبد در بسیاری از احکام مساوی با مرد حر هستن، در خیلی از احکام، در اکثر قریبی به اتفاق احکام شرعی فرقی بین عبد و زن و مرد و حر و اینها نخواهد بود. اینجا محاکم و قیل الله گفته شده نه، در این دو مورد قضا لازم نیست. چرا؟ لأصالت البراءه، شک داریم ما آیا از عبد قضای روزش واجبه یا نه، از کنم زن قضای روزش و پسر بزرگتر واجبه یا نه. اصل براءت ذمه پسر بزرگتر است از قضای روزه این دو. یک دلیلشون. دلیل دوم و انتفاع نفس صریحه، ما نفس صریح هم در مسئله نداریم، چون نداریم پس بنابراین در این دو مورد فتوا نمیدهیم. شیخ ثانی میفرمان ول اول فی المرأت اولا، قول اول در مرأه اولا هستش، یعنی بهتر اینه که ما فتوای به قول اول بدیم. چرا؟ چون این آقا میگه نفس صریح نداریم، ما نفس صریح در رابطه با زن داریم. نفس صریح داریم که اگر پسر بزرگتر مادرش فوت کرد قضای روزش بر او واجب می باشد. نفس صریح داریم. و فی العبد اقوا، در عبد هم اقوای مسئله. چرا؟ چون باز روایت داریم که اگر مردی الرجل اذا مات و کان علیه صوم یقضی عنه اکبر ولده، خب الرجل مطلق شامل عبدم میشه، شامل حرم میشه. پس بنابراین خلاصه در هر دو مورد شهید ثانی همون قول اول رو فتوا میدهند. ولی در عبارت ایشون میفرمایند قول اول در رابطه با زن اولا هست، در رابطه با عبد اقوایه. خوب بود برعکس میفرمیدن، میفرمیدن ول اول فی المرأه اقوا. چرا؟ چون در رابطه با زن ما نفس صریح داریم، چون نفس صریح داریم اونجا خوب بود تعبیر به اقوا میکرد، نه اینکه اولاست یعنی سزاوارتر، یعنی اونم درسته ولی بهتر اینه. نه، اونجا ما نفس صریح داریم، چون نفس صریح داریم خوب بود در این مورد میفرمودن اقوا. و در مورد عبد که نفس صریح نداریم، تمسکی به اطلاق روایت هست، کلمه اولا رو می آوردن. ول ولی فیهما کما تقدمه، ولی در زن و در عبد همون عرض کنم که چنان است که قبلا گذشت. یعنی ولی عبد کیه؟ آیا فقط بچه بزرگتره یا همه ورثه حساب میشن؟ ولی زن آیا فقط پسر بزرگترشه یا همه ورثه هستن؟ همون اختلافی است که در گذشته بود که از کنم مرحوم شهید اول میفرمودن ولی فقط پسر بزرگتر هست. میفرماین ول ول انسا من الاولاد علا مختارهو لا تقضی. شهید اول میفرماین انسای از اولاد، دخترها بنابر اون چی که اختیار کرد او را شهید اول، قضا نمی کنن صوم پدر رو، چون شهید اول فرمودن صوم فقط بر پسر بزرگتر است. چرا؟ لأصالت البراءت، شک داریم اصالت البراءت جاری میکنیم. و علی القول الآخر تقضی مع فقده، بنابراین قول دیگر این دخترها هم قضا میکنن با فقد اکبر اولاد، اگر پسرها نبودن نوبت از کنم که دخترها میرسد برای قضاء صوم پدر. نکته سوم و حیث لا یکون هناک ولیون، اگر ولیی نداشته باشه میت او لم یجب علیه القضاء، یعنی ولی و ورثه داشته باشه ولی قضا بر اونها واجب نباشه، مثل اینکه همه مثلا دختر باشن و بنابر قول شهید اول دخترها لازم نیست قضا کنن. خب در این صورت یاد از کنم یتصدق من الترکه عن کل یوم بمد فی المشهور، صدقه داده می شود از ترکه میت از هر روزی یک مد طعام بنابر قول مشهور، که بعضی گفتن دو مد طعام، قول غیر مشهور هست. هازا اذا لم یوصل میت بالقضا، این در صورتی است که میت وصیت به قضاء روزه نکرده باشه، الا اگر میت وصیت به قضاء روزه کرده باشه وصیتش هم از ثلث باشه مجاز و واجبه که براش روزه قضا بدن، لازم نیست صدقه بدن از هر روز. و الا سقطت الصدقه حيث يقضى عن، و الا ساقط می شود صدقه در اون جایی که قضا می شود از طرف میت، وقتی که از طرف میت باید روزه قضا رو به کسی بدن به عنوان استیجار میت وصیت کرده دیگه نوبت به صدقه نمی رسد. خب مطلب سوم تمام شد. نکته چهارم می فرمایند و یجوز فی الشهرین المتتابعین، جایز است در دو ماه پشت سر هم، اگر میتی اگر فردی فوت کرده دو ماه روزه داره، نسبت به این دو ماه جایز است صوم شهر یه ماهش رو بر اثر روزه بگیرن و صدقتا هم آخر از اون ماه دیگر صدقه بدن که هر روز یک مطعم من مال المیت علی المشهور، از مال میت صدقه بدن بنابر قول مشهور. و هذا الحکم تخفیف عن الولی بالاقتصار علی قضاء الشهر، این حکم تخفیف بر ولی و ورثه است. شارع خواسته تخفیف بده، دو ماه روزه گرفتن سخت مشقت داره، شارع گفته یه ماه روزه بگیرم به جای یه ماه صدقه بدم. این حکم تخفیف است از ولی، تخفیف است نسبت به ولی و ورثه به اکتفا کردن بر قضاء یک ماه، یه ماه روزه کافی، یه ماه رو صدقه بده. و مستند تخییر روایتون فی سنده ها ضعفون، می فرمایم دلیل این تخییر که میتونن صدقه بدن به جای یک ماه یا روزه بگیرن، از کنم دلیل این تخییر روایتی است که در سندش ضعف است. فوجوب و قضا و شهرین اقوا، پس وجوب و قضا هر دو ماه اقوا خواهد. و علال قول به، اگر ما قائل به این تخییر شدیم، پس صدقتان شهر اوله، صدقه رو باید به نیت ماه اول صدقه بدن، ول قضاء الثانی به نیت ماه دوم روزه بگیرن. لأنه مدلول روایته، چون مدلول روایت چنینه که از ماه اول صدقه بدن به جای ماه دوم قضا کنن روزه رو. ولا فرق فی الشهرین، فرقی نیست در این دو ماه، بین کونه ما واجبین تعیینن، این دو ماه که بر عهده میت بوده واجب بوده معین بر میت، مثل این که نذر بوده، یا واجب بوده به صورت تخییر، مثل این که کفاره ماه رمضان بوده، فرقی ندارد یا چه نذر باشه چه کفاره ماه رمضان باشه، غیر از اینها حکم شامل همه موارد می شود. اما ولا یتعدا الی غیر الشهرین، این حکم سرایت نمی کند به غیر از دو ماه. اگر فرض بفرمایید میتی یک ماه روزه به عهده‌اش هست، نمیتونیم بگیم 15 روز رو برسه بگیرن و به جای 15 روزش صدقه بدن. چرا؟ وقوفاً مع نفس، به خاطر اینکه توقف میکنیم با نفس روایت، روایت فقط در مورد دو ماه هست، ما هم فقط در همون مورد فتوا میدیم. لو عمل به، اگر به این روایت عمل بشه، بر فرض که ما به این روایت عمل کنیم، چرا لسانی که فرمودن روایت ضعیفه بهش عمل نمی کنیم دیگه. حالا اون با مطلب آخریه که اگر چهار ماه باشه، معمولا چهار ماه به یک بار نمیشه، مثلا اگر در کفاره ماه مبارک رمضان باشه، در کفاره ماه رمضان مثلا اگر دو روز روزه عمدن خورده باشه، چهار ماه روزه به عهده‌اش میاد. خب هر روزی یک کفاره مستقله، بذار اونجا هر دو ماه یک کفاره حساب میشه. این رو که اشکال پیدا میکنید در رابطه با نذر، اگر میتی چهار ماه متتابع نذر کرده باشه، اونجا آیا این چهار ماه یک واحده دیگه که این حکم جاری است؟ یعنی میتونیم بگیم دو تا دو ماه که این حکم جاری هست. علایان این دو روایت ضعیف و از اصل بهش عمل نشده، متأخرین هم بهش فتوا نمیدن، بگاه بگیم این بحثا هم خیلی سمره و جده نداره. الخامسة لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما عاد قضاء بالنهي المفسد للعبادة، ولو كان جاهلا بوجود القصر فلا إعادة. مسألة پنجم از مسائل کتاب صوم، دو مطلب رو متضمن و شامل می باشد. مطلب اول، اگر مسافری در سفر روزه گرفت، این حکم روزش چه می شود؟ می فرمایند روزه مسافر در سفر سه فرض و سه قسم دارد. تارتن مسافر علم دارد به بطلان روزه، میدونه در سفر روزه باطل، بازم روزه میگیره. خب معلومه در این صورت روزهش باطله، و باید بعداً قضای قضیه رو انجام بده. صورت دوم صورت جهل است. اگر جاهل به حکم باشد به روزه بگیرد. بنده خدا نمیدونه روزه در سفر درست نیست، در سفر هم روزه گرفت، در این صورت روزش درسته و قضا نداره. فرض سوم، شخص فراموشکار و ناسی حکم رو میدونسته فراموش کرده، در رابطه با این شخص بین علما دو قول می باشد. شهید اول می فرمایند شخص ناسی هم مثل عامد روزش باطل می باشد، ولی شهید ثانی می‌فرمایند روزه این شخص صحیح و درست. دلیل ایشون این است که می‌فرمایند ما در کلمات علما که دقت میکنیم میبینیم علما در باب نماز میگن اگر مسافر از روی نسیان نمازش رو تمام خوند، اگه در وقت متوجه شد نمازش اعاده کنه، ولی اگر در خارج وقت متوجه شد لازم نیست نمازش رو قضا کنه و نمازش قضا نداره. می‌فرمایند وقتی نماز مسافر فراموشکار قضا نداشته باشه، روزه او هم قضا نخواهد داشت. و دلیل دومشون یک روایت هست، رفع عن امتی تسعه الخطأ و النسيان و مضطروا الی. حکم نه مورد از امت من برداشته شده پیامبر می‌فرمایند. یکی مورد فراموشی است، کسی فراموش کرد عملی رو انجام داد همو عمل درسته بود دیگه قضا کنی ها نه شبه قیاس نیست. اگرم قیاس باشه قیاس قطعی هست به خاطر مطلب دومی که الان ما بیان میکنیم. دقت بفرمایید، مطلب دوم از مسئله پنجم بیان یک قاعده کلی و اون قاعده این است که به طور کلی شخص مسافر در هر موردی که هر جایی که نمازش و قصر بخونه اونجا روزش هم باطل است و روزه نباید بگیره. این قانون کلی است. و هر جا نمازش تمام است روزش هم میگیره. شخص کثیر السفر نمازش تمام روزش هم میگیره، سفر معصیت نمازش تمام روزش هم میگیره. مگر در یک مورد، و اون مورد وقتی است که شخص روزدار بعد از اذان ظهر از وطنش بیرون رفته و نماز ظهر و عصرش رو نخونده، در این صورت نمازش شکسته است ولی روزه اون روزش صحیح هست و درسته و نمیتونه روزش رو افطار بنمازه. این هم مسئله پنجم. الخامسة لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما عادل، اگر روزه بگیرد مسافر در جایی که قصر بر او واجب باشد، عالما در حالتی که علم داره به این که باید نمازش و قصر بخونه روزه گرفت، اینجا باید روزشو اعاده بکنه. یک صورت اعاده می کند قضاءا به عنوان قضا، یعنی قضای اون روز رو میگیره. چرا؟ لنهی المفسد للعبادته، چون نهی داریم از روزه مسافر، نهی هم موجب فساد عبادت می شود. یک صورت ولو کان جاهلا به وجوب القصر، اگر جاهل باشد به وجوب قصر نماز روزش فلا اعادته، در این صورت اعاده نمی خواهد. و هذا احد المواضع التي، و این مورد یکی از مواردی است که در این مورد جاهل به حکم معذور می باشد. ما یک موارد خاصی داریم که جاهل به حکم معذوره، یکی مورد قصر تمامه که همین مورده، یکی هم مورد جهر و اخفاس می باشه. کلن دو مورد داریم. شما در اصول اوائل جلد دوم خوندید که احکام مشترک بین عالم و جاهل می باشن، مگر مرحوم مظفر اونجا اشاره میکنن، مگر در جایی که دلیل خاص روایت داشته باشیم که دو مورد روایت داریم، یکی قصر و اتمام، یکی هم جهر و اخفاض. این دو مورد است که در این دو مورد جاهل به حکم معذوره، حکمی برش نیست، اشکالی برش نخواهد بود. این هم صورت دوم. صورت سوم، فرض سوم، و ناسی للحکم او للقصر، کسی که فراموش کرده حکم را، یعنی بطلان روزه را، و یا فراموش کرده وجوب قصر رو که باید خلاصه عرض کنم که نمازش قصر بخونه و روزشون نگیره، این حکم رو فراموش کرده، یلحق بالعامد، ملحق می شود به شخص عامد، یعنی روزش باطل. چرا؟ لتقصیره فی التحفظه، به خاطر اینکه تقصیر کرده در حفظ کردن مطلب، می باید در حفظ حکم جدی باشه، کوشا باشه، تقصیر کرده، چون تقصیر کرده و خودش به دست خودش باعث فراموشی حکم شده، لذا در این صورت ملحق به شخص عامد می شود. البته این دلیل رو شهید ثانی برای شهید اول میارن، ولی دلیل خیلی دلیل درستی نیستش. ولم یتعرض له الاکثر، از اینجا شهید ثانی مقدمه چینی میکنن، وارد قول خودشون میشن، میفرمایند متعرض نشدن این صوم را اکثر علما. اکثر علما صوم ناسی را ذکر نکردند، ما ذکرهم له فی قصر الصلاة، با اینکه علما ذکر کردند این حکم ناسی را در قصر صلاة، بل
بل اعادت فی الوقت خاصتن در کتاب الصلاه گفتن در رابطه با نماز فقط اگه در وقت شخص ناسی یادش آمد نماز شده فقط تمام خونده، اگه در وقت یادش آمد فقط اعاده کنه، فقط در وقت للنفسه، به خاطر اینکه روایت داریم در عرض کنم به حضور شما وقت اعاده کنه ولی در خارج وقت قضا نداره. حالا شهید ثانی میفرمند والذی یناسب حکمها فی، اون چی که مناسب حکم صلات است در این باب روزه عدم الاعاده، اینه که بگیم در رابطه با روزه اعاده نمیخواد. چرا؟ لفوات وقتی، چون وقتش از بین رفته دیگه. حالا اگر بخواد دوباره روزه بگیره به عنوان قضا باید بگیره، و در رابطه با نماز گفتیم نماز قضا نداره اگر نماز مسافر تمام خورد و فراموش کرد، پس بنابراین روزه هم قضا نخواهد داشت، چون در سفر حکم بین این دو ملازمه است، یعنی صلات و صوم در رابطه با سفر از در حکم با هم تلازم دارن. پس صلات شخص فراموشکار قضا نداره، صومشن قضا نخواهد داشت. یک دلیلشون. دلیل دوم و منع و تقصیر ناسی، این که خودشون دلیل آوردن که ناسی مقصره، نخیر، شخص فراموشکار مقصر نیست، فراموشی اصلا به دست خود انسان نیست، گاهی انسان واقعا دلش میخواد یه چیز رو فراموش نکنه ولی فراموش میکنه، این مسئله که به دست خود انسان نیست، پس خود انسان در این رابطه مقصر نیست. خب دلیل سومشون میفرمان ولی رفع الحکم هست، به خاطر اینکه از شخص ناسی حکم مرفوع شده، حکم برداشته شده. وین کان ما ذکره و اولا، ولی اون چرا که شهید اول ذکر کردن اولا خواهد بود، یعنی مطابقه با احتیاط. خلاصه احتیاط اینه که بگیم روزه شو عرض کنم که قضا کنه، ولی خب نه، از نظر فتوا میتونیم فتوا بدیم به عدم قضا. ولو علم الجاهل و الناسی فی اثناء النهار، اگر علم پیدا کردن شخص جاهل و ناسی در ضمن روز افطرا، افطار کنن، یه مرتبه در بین روز شخص مسافر متوجه شد که نباید روزه بگیره، یا شخص فراموشکار یادش آمد که نباید در سفر روزه بگیره، اینجا اون روز رو افطار کنن و قضا یا قطعا باید روزه اون روز رو قضا کنن. این مطلب اول. مطلب دوم میفرمایند و کل ما قصرت الصلاه قصرت الصوم، در هر موردی که نماز قصر باشه صوم هم قصره، صوم قصره یعنی باطله دیگه، عرض کنم به خاطر روایت و خبر. و فرق بعض الاصحاب بینهما فی بعض الموارد ضعیف، بعضی از اصحاب در بعضی از موارد بین این دو فرق گذاشتن ولی این فرق ضعیفه، که حاشیه هم ذکر میکنن مرحوم شیخ فرموده در سفر اگر سفر تجارت باشه نماز تمامه ولیکن روزه فسخ است و روزه باطله، این میفهمن ضعیف است و دلیلی برش ما پیدا نکردی. الا انه یشترط فی قصر الصوم، الا این که شرط است در قصر صوم در بطلان روزه الخروج قبل الزوال، شرط انسان قبل از ظهر از وطنش خارج بشه، به حیث یتجاوز الحدین، به جوری که قبل از ظهر از حد ترخص خارج بشه، صدای اذان رو نشنوه، دیوار شهر رو هم نبینه، به حیث که تجاوز کند از هر دو حد ترخص قبل از ظهر. و الا اتمنه، و الا اگر بعد از ظهر بخواد از وطنش خارج بشه روزش رو تمام میکنه، یعنی روزش رو میگیره. و این قصر الصلاه، ولو نمازش قصر میخونه علا اصح الاقوال، بنابر اصح اقوال. چرا؟ لدلالت نفس صحیح علیه، به خاطر اینکه نفس صحیح در این مسئله دلالت می نماید. در رابطه با این مسئله ایشون می فهمن علا اصح الاقوال، چون چند قوله، یک قول اینه که اگر بعد از ظهر هم از وطن حرکت کرد روزش باطله، نمازش هم قصره، این یک قوله. عرض کنم که قول دیگری داریم که اگر شب، خوب دقت کنید که مدرسه نجف هم فتواش همینه، اگر شب انسان عرض کنم به حضور شما نیت سفر فردا رو کرد، فردا به سفر رفت، خب اونجا عرض کنم صبح رفت مثلا روزش عرض کنم که باطل خواهد، ولی اگر شب نیت سفر فردا رو نکرد، فردا همطور یه مرتبه فردا صبح بعد از طلوع فجر قصد کرد که به سفر بره، اینجا اون روز به سفرم میره احتیاطاً باید روزشو بگیره و بعد از باب احتیاط قضای اون روز رو هم باید داشته باشه. لذا شهید ثانی میفرماین یه قیدی میزنن، میفرماین ولا اعتبار به تبییت نیت سفر لیلا، اعتباری نیست به عرض کنم که شب نیت کردنه به این که در شب خلاصه نیت سفر بکنه، این قید لازم نیست. لازم نیست که در شب نیت سفر کنه، ولا اگر روزی مرتبه قصد مسافرت داشت صبح هم که رفت مثلا روزش رو باید بگیره ولو نمازش قصر میکنه، نه خیر. این قید رو شهید ثانی و امام امت و بعضی دیگران قبول ندارن. از کردیم بعضی ها همین قید رو در فتوای خودشون دارن. مسئله ششم سیعت انشاءالله بسم الله
بله.
یعنی مثلا متر نکرده از اول سفرش که بینه چرا درست چجوریه یا کیلومت نبوده اونجا؟
نه
یقین داره که میخواد چهار فرسخ بره یا نه؟
میخواد
پس نمیدونه که اون نقطه اون جایی که میخواد بره چهار فرسخ هست یا چهار فرسخ نیستش. اونجا ظاهرا احتیاط میکنن که روزه شو باید بگیره دیگه. بله اونجا احتیاط اینه که روزه شو بگیره. ولی اگر نه از مثلا داره میره در بین مسافت الان نمیدونه که آیا مثلا چهار فرسخ هست یا نه و یقین داره که میخواد به حد چهار فرسخ بره، خب در این صورت اگر از حد ترخص گذشته روزه شو میخوره، نمازش هم قصر میکنه. Thank you.